بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بحثمون راجع به نظریه‌ای بود که مطرح شده است درباره علم مقدس، که حالا به جای تعبیر علم دینی در این نوع از مباحثی که مطرح شده علم مقدس آمده. البته در جای دیگری علم دینی یا علم اسلامی هم به کار برده شده است، اما در این متن کتاب معرفت و معنویت که گفتن از مهمترین کتاب‌هایی است که جناب آقای نصر در این باره تألیف کردن، و یکی هم کتاب نیاز به علم مقدس که اون هم گفتن از کتاب‌های مهم است مربوط به این بحث، ایشان اصطلاح علم مقدس را در مقابل علم نامقدس یا علم سکولار به کار بردن. گاهی هم تعبیر میکنن به علم سنتی، علوم مقدس یا علوم سنتی. تعبیر به علوم سنتی در حقیقت اشاره داره به مصداق علوم مقدس یا مصادیق علوم مقدس، یعنی اون علومی که ایشون معتقدن از ویژگی قداست برخوردار هستن. اگر بخواهیم مصادیقش را پیدا بکنیم بایستی به علوم ما قبل عصر جدید، یعنی علوم سنتی در تمدن‌هایی مثل تمدن اسلامی یا تمدن هندی یا تمدن حتی یونان باستان و تمدن‌های شرقی مختلفی که حالا هست. خب یه مقدار مطالبی خدمتون عرض کردیم، عبارت‌های خوندیم، چون اینقدر مشکل بود از رو خوندیم، عبارت‌ها را توضیح داده شد. خب من به نظرم آمد که اصولی که ایشون در این حوزه مطرح کردن را خدمتون آرام آرام بیان می‌کنم. اگر خواستید یاد داشت بفرمایید، هر کدام ممکنه از نظر ارزیابی و نقد هم بعداً اگر خواستید بررسی کنیم روی این مواردی که حالا خدمتون عرض می‌کنم باید روی اینا دقت کرد. پس بحث این است که تفاوت علوم مقدس با علوم غیر مقدس یا به تعبیر دیگر علوم سنتی با علوم جدید و مدرن چیست؟ بحث راجع به این. یک، اولین مطلب که اینا رو خوندیم عبارتهاش رو هم، این بود که علوم مقدس یا علوم سنتی علومی هستند که اصول و مبادی آنها در ما بعد الطبیعه به مفهوم سنتی آن، یعنی ما بعد الطبیعه هم به همون معنایی که مصطلح بوده از در گذشته، نه ما بعد الطبیعه هایی که امروز میگن، در ما بعد الطبیعه به مفهوم سنتی آن که به مبدأ الهی و تجلیات آن میپردازد ریشه دارد. برای عبارت رو دوباره میخوانم، علوم مقدس یا علوم سنتی علومی است که اصول و مبادی آنها در ما بعد الطبیعه به مفهوم سنتی آن که به مبدأ الهی و تجلیات آن میپردازد ریشه دارد. چنین علومی هستند، ولی علوم نامقدس یا سکولار، تو پرانتز علوم جدید، ولی علوم نامقدس یا سکولار یعنی علوم جدید، مستغرق در تجربه باوری و عقل باوری تجربی اند، مستقرق در تجربه باوری و عقل باوری تجربی هم. و با هر معرفت والا مرتبه‌ای و با هر معرفت والا مرتبه تری قطع رابطه کردن، یعنی برخلاف اونا که ریشه در مابعد و طبیعه دارن دیگه این نداره، اون ریشه ها و مبادی متافیزیکی مابعد و طبیعی را اینا ندارن. به عبارت دیگر در علوم مقدس و سنتی عقل استدلالی به عقل شهودی متصل و مرتبط است. عقل استدلالی به عقل شهودی متصل و مرتبط است، ولی در علوم جدید عقل استدلالی آن هم عقل استقرایی و تجربی، عقل استدلالی که اونم چه عقل استدلالی هست، عقل استقرایی، عقل تجربی از عقل شهودی جدا شده است. این نکته اول. عقل شهودی هم که ایشون میگه همون مطلبی هست که مثلا در حکمت اشراقی یا حکمت صدرایی مطرح هست، نقطه مقابل مشایی. البته حالا ایشون مشایی به اصطلاح خود ما را مثل ابن سینا و اینها را رد نمی کنه ها، اونا را با این عقل گرایی جدید یکی نمی دانه، توجه می فرمایید، ولی مصداق کامل عقل قدسی هم نمی دانه بینابین، یعنی جزو اون قلم رو به این تجربه گرایی یا علم جدید قرار نمیده، مثلا اون تفکر سنتی ابن سینا و ابن رشد و اینها را. ولی در مقایسه با تفکر سنتی سهروردی یا صدرا خب قطعا مرتبهش نازل‌تره، متصف ایشون هم نیست، یعنی دیگران هم قبول دارن دیگه، این اگر نقصی نمیداشت که شیخ اشراق در مقام تکمیل و ترمیم بر نمی اومد یا ملا صدرا در این مقام بر نمی اومد. بالاخره اینا احساس کردن که اون عقل مشایی ولو متافیزیک را بحث میکنه، ولی چون از اون اشراق به معنای درستش یا به قدر کافی برخوردار نیست یا بهش توجه کافی نشده، حالا فرق میکنه، یک از خودش که انسان باورمند معتقد ملتزمی است، اما اینکه این را به عنوان یک روش در پژوهش خودش قرار بده و روش کنه، شیوه کار قرار بده، فرق میکنه. ولی خب خود آقای ابن سینا آدم متعبد و متقید و متعبدی بوده، بسترین نیستا، اما اینکه معتقد باشد که برای کشف حقیقت علاوه بر تأمل عقلی، تفکر عقلی به نحو 100% دقیق، بایستی از چاشنی شهود و اشراق و تهذیب و تزکیه هم بهره برد تا این روغنکاری بشه، به اصطلاح اون عقله خشک نباشه، چون روغنکاری بشه یه نورانیتی پیدا کنه و بتونه نفوذ کنه و فراتر از علم حصولی به چشیدن هم برسه، یعنی صرفا دیدن نباشه از پشت آینه و از پشت عینک، بلکه وصل هم بتونه بشه و بچشه، خلاصه ذوق کنه. خب اینطوری اگه بشه چه میشه؟ اون عقل و اون محصول عقل در شناخت حقیقت قطعا درجهش خیلی بالاتر از اون عقلیه که صرفا با زور و قدرت تفکر و تعقل، ولو تعقل تعقل قیاسی و سطح بالاست. بله، بله، حالا ایمان تنها نه ها، اون ایمان گرایی، حالا ایشون یه جاهای بحث کرده، بحثای خوبی داره انصافا، مثلا در مسیحیت میفهمن در الهیات مسیحی، در الهیات مسیحی مثلا آکویناس و اینا، اینا مؤمن بودن، ایمان هم خیلی برجسته بود، اما باز این عنصر عقل قدسی و عقل شهودی برایشون مطرح نبود. ایمانگرایی باز غیر از شهوده. کسی معتقده به این باشه که ما بر اساس ایمان و آموزه های ایمانی بریم جلو، این یه مطلبه. یکی این که خلاصه از درون تلاش بکنیم که موانع درونی را از طریق تزکیه نفس و تهذیب نفس و اینا چکار بکنیم، برداریم، عقل نورانی میشه. خلاصه اینو میخوان بگن. یعنی حتی ایشون به مسیحیت هم که میرسه گزارش خیلی خوبی ایشون داده، یعنی واقعا خوندنیست. همین فصل اول کتاب معرفت و معنویت ایشون انصافا خوندنیست، چون خب من خودم مطالعه زیاد داشتم در این زمینه ها، تاریخ خیلی مطالعه کرد. ولی خب ایشان خیلی زیبا انصافا فرایند این بحث دنیاگرایی و سکولاریزم و قداست زدایی و قداست گریزی را از یونان شروع کرده تا رسیده به دوران مسیحیت، بعد به عصر جدید رنسانس، از دکارت، کانت، هگل تا میرسه به قرن 19 هم. همین هگل که حالا قرن 19 هم است، آگوست کانت، فلسفه تحصیلی، فلسفه تحلیلی که تقریبا جدیدترین فلسفه های غربیه. تمام اینها را ایشون خیلی منظم یک مروری و بررسی کرده که به تعبیر خودش فرایند قداست زدایی و سکولار شدن علم از کجا شروع شده و چطور آمده به اینجا رسیده. خیلی زیبا انصافا بیان کرده. من دو بار تا حالا مطالعه کردم، دو دفعه با دقت چیزش خط کشیدم، بعد میخوام خلاصه کنم، یادداشت برداری کنم. خوب عرضه کرده انصافا، که من مطالعه خودم خیلی زیاد داشتم تو این زمینه، ولی با این نظم و نسقی که ایشون وارد شده، خب بالاخره یه آدم متفکریه، فلسفه اسلامی هم کاملا دستشه. از این طرف، از اون طرف هم خودش اونجا از نزدیک اینها را مشاهده کرده، اصلا لمس کرده، با اونها درگیر بوده، با متفکرینشون و اهل مطالعه هم که هست، ادیان مختلف رو مطالعه کرده، خیلی چیزایی میگه که لایق هم نمیفهم و بعد رجوع کنه تا بفهمد که این چه هست. چون ادیان مثل هندویزم و نمیدونم چین و همه اینا رو ایشون کار کرده، مطالعه کرد. لذا یک گزارش خیلی خوبی داد. انصافا اگه وقت کردید این فصل اول کتاب معرفت و معنویت رو مطالعهش کنید. حالا نمیخوام بگم اصلا قابل نقد و اینا نیستا، که ما چنین چیزی نداریم کلا. بعدم ان شاء الله خودمون بررسی میکنیم، اینا رو نقد میکنیم، ارزیابی میکنیم. اما بالاخره ابتدا بایستی تقدیر کرد از اینکه این گزارش خیلی قشنگیه. مقصودم این بود که حالا اشراقی فرمودن ایمان به تنهایی هم باز نیست، مگر اینکه ایمان آدم را برانگیزد به سمت و سوی منش ایمانی. نگرش ایمانی تنها کافی نیست، باور ایمانی. بله، اگر اون باور انسان را به منش، به روش، به سیر، به سلوک بکشاند، اون وقت درست میشه. و لافت کم من انسانهای مؤمنی که ایمان دارن، معتقد هستن، اما وارد این عرصه سیر و سلوک و شهود اینا نمیشن، کمتر وارد اینا میشن. ایشو خلاصه بیشتر به این توجه داره و حتی میشود گفت گاهی هم تصریح کرده وقتی میگه متافیزیک بیش از فلسفه به عرفان نظر داره. وقتی میگه ما بعد و طبیعه ها، اون چیزی که ایشون ازش به عنوان ما بعد و طبیعه حرف میزنه، اون جنبه عرفانی فلسفه است. مثلا در حکمت متعالیه بیشتر متبلدره، در حکمت صدرا. صدرا خودش یه آدمیه که هم به عرفان نظری توجه داره، هم عملی. یعنی ملا صدرا بهش این آدمیه دیگه، هم به عرفان نظری توجه داره و اهل مطالعه بوده، رضا به ابن عربی در این حوزه خیلی احترام میگذاره و مطالبش نقل میکنه فراوان، و هم عرفان عملی که خودش اهل مراقبه و هم شاید که تهذیب نفس و خودسازی و مراقبت نفس اینا فراوان، یعنی خیلی کار کرده. خود ملا صدرا در این زمینه ریاضت کشیده، یعنی اهل ریاضته. توجه فرمایید، اهل ریاضت شدن هم خب خیلی سخته. ملا صدرا چنین آدمی بوده و ولذا از این کهک که راه می افتاده گاهی میگه مشکلات هم را کنار قبر حضرت مرقد است معصومه فهمیدم، یعنی نمی فهمیدم اینجا که می آمدم کنار قبر حضرت معصومه مثلا یه چیزی برام شهودی مثلا یک جرقه ایجاد می شد، الهامی می شد، می فهمیدم. خب این نشان دهنده این تعبد و سلوک و این چیز هست. خب در حکمت ملا صدرا این خیلی نمایان تره، آیه نصر هم به حکمت صدرایی خیلی توجه داره، منطقه قبل شیخ اشراف این راه انداخته، این راه این مسیر را بر ملا صدرا شیخ اشراف باز کرده. بعضی رساله های شیخ اشراف کاملا گویای این هست که ایشون گام اول را در این که فلسفه اسلامی را از تعقل محض به وادی شهود و اشراق و اینها وارد بکنه، چون گام را برداشت، گام مشخصی، گام خیلی نمایان. بعد ملا صدر آمد تکمیل کرد، حتی توجه به آیات که الان میگن حکمت ملا صدر را مجمع برهان ولی برهان ولی عرفان است، یعنی حکمت ملا صدر را چنین چیزیه، مجمع است، یعنی قرآن هم درش حضور داره، عرفان هم درش حضور داره و برهان که فلسفه باشه اونم حضور داره. این به نحو کمرنگتر و محدودترش در آثار شیخ اشراق هست، غیر از اون کتاب حکمت الاشراق رساله هایشون داره، تو بعضی رساله ها تصریح داره، اون عبارت ملا صدر هست معروف که موید حاشا فلسفه یا عقلی که خلاف وحی بگرد و حاشا که وحی خلاف حکمت و برهان اینا بگرد، همین تعبیر رو نظیر این را شیخ اشراق قبلش داره. در اصولت این را توجه هست داشته باشیم، یعنی آقای نصر وقتی از مابعد و طبیعه صحبت میکنه فلسفه مشای خیلی براش رنگ و لعابی نداره، یعنی حکمت اشراقی بیشتر مطرحه، مخصوصا حکمت صدرایی، ولذا به اون بعد عرفانی تصریح کرده که آیا نوشته از مابعد و طبیعه، تو پرانتز نوشته از عرفان، یعنی فلسفه را آورده، مابعد و طبیعه را آورده، بعد تو پرانتز نوشته از چه؟ نوشته از عرفان، یعنی اون بود عرفانی که میگه شهود، عقل شهودی، این میگه عقل شهودی، عقل شهودی اینه که خلاصه وصل بشه، شهود کنه. این در تمدنهای سنتی یا علوم سنتی بوده، فل جمله ایشون معتقد از بوده، تمام تمدنهای سنتی فقط به اسلام منحصر نیست، دیگر تمدنها و علوم سنتی هم این بوده، منتها تفاوت به چه هست؟ تفاوت به کمال و نقصه، به شدت و ضعفه. یعنی در تمدن اسلامی و جهانبینی اسلامی این عقل شهودی بهتر تونسته جای خودش را پیدا کنه و نمایان تر بشه، این دیگه کمال مسئله است، ولی در همه این علوم سنتی این خلاصه بوده. خب هست، حالا منتها حالا ایشون معتقده که اینا زبان نقد رو نگیم، حالا اجازه فهمان نقد نکنیم، فعلا مدعایشون رو نقل کنیم، بیان کنیم، بعداً برگردیم ببینیم که اینا کجاش قابل نقد، ممکنه اینا یکی از نقدها باشه. گاهی مثلا میشود که یک نظریه خیلی آرمانی ممکنه باشه، خیلی آرمانی، خیلی ایدئال، اما در کاربردش با مشکل مواجه بشه، ولی ممکنه اینطورا بشه، یعنی انسان یک معیار بسیار بسیار متعالی را شاخص قرار بده، معیار کنه، ما بعد که میخواد تطبیق بکنه خیلی ها خارج بشه و تخصیص مثلا اکثر اینا لازم بیاد. مثلا حرف کانت هست، اخلاق کانت، میگن یه اخلاقیه که فقط اوحدی از انسان ها میتونن اینجوری اخلاقی باشن. بله؟ اخلاق من وظیفه گرا، تکلیف گرایی، اون مثلا گاهی خیلی حرف قشنگیه، خیلی زیباست، اما در مقام نظریه و تئوری خیلی زیباست، اما وقتی میخوای عمل بکنی اکثر انسانها دیگه از این خارج میشن. اگه مراتب پایین تر را قبول نکنیم، منحصر کنیم به اون مرتبه اعلا، بقیه خارج میشن. مثل اینه که مثلا ما معیار و شاخص را در یقین چه بدانیم؟ حق الیقین بدانیم. اگر کسی بگوید اونی که برای من مهمه اینه که حق الیقین باشه، خب اون وقت عین الیقین خارج میشه، علم الیقین خارج میشه. یعنی این شاخص شاخص خیلی آرمانی هست، این که در روایات ما الان فرمودن یه قدی باز کردم، در روایات ما میفهمند که ایمان درجات داره، بعضی ها یک درجه دارن، بعضی دو درجه دارن، بعضی چند درجه دارن. نباید توقع داشته باشی که اونی که از یک درجه برخورداره مثل او باشه که از دو درجه برخورداره، اینجوریه دیگه. حالا اینا داشته باشی تو نقدش برمیگردیم انشاءالله. پس این اولین مطلب شد که اونجا عقل شهودی هست، اینجا عقل شهودی نیست، صرفا عقل استدلالیه. اونم چه عقل استدلالی؟ حالا شاید اینجا بتونه ترمیم کنه، عقل استدلالی تجربی استقرایی. حالا یعنی میخوان بگن که اگر عقل استدلالی همین شاید که برهانی باشه نه استقرایی تجربی، تا یه حدی توجه داره به اون عقل شهودی، لاقل به سمت او هست، ولی او حالا وصل نشده ولی به اون سمته. ولی اگر عقل تجربی استقرایی شد دیگه کاری به اون اصلا نداره، بریده شده اصلا. شاید مثلا این بتونه یه مقدار اون نقطه‌ای که فرمودید رو ترمیم کنه. نقدش اینه دیگه، الان میخواد بگه که این علم جدید از به خصوص دوران دکارت به این طرف، یعنی رنسانس به این طرف علم جدید میشه دیگه، از این عقل شهودی فاصله پیدا کرده، منفصل شده و لذا قداست رو از دست داده و اومد تبعاتی پیدا کرده که همه ریشه در این انتصال از امر قدسی داره. بله، در قبل از این دوره جدید احسن. مثلا اونجایی که ایشون گزارش میکنه یونان باستان را، اونجا میگه دو جبهه بود در یونان باستان، دو جبهه بود، یکی جبهه عقل نامقدس و همین عقل استدلالی و یکی هم عقل شهودی. بله بله، مثلا امثال فیثاغورس، افلاطون و این متفکران شاخص، میگه اینا عقل قدسی و عقل شهودی را بودن و لذا ایستادن. اما اون طرف مکتب های مثل پیرهون، امشار خدمت رو که شکاک ها، سوفسطایی ها، یک مکاتب فکری اینجوری هم بود که در اون عصر وجود داشت، اونا همون عقل استدلالی غیر قدسی بودن، منتها جبهه مقابل اینا قوی بود، یعنی امثال افلاطون و افلوتین و اینا قوی بودن، نگذاشتن که اونا غلبه کنن. یعنی در اون زمان در غرب قبل از دوران مسیحیت و اینا، در یونان باستان ها، اون عقل قدسی غلبه پیدا کرد، فراگیر شد، حاکم شد. اما در دوران جدید نه دیگه، چنین جبهه مقاومی مقابل این عقل سکولار و عقل استدلالی و تجربی و اینا دیگه نبود که بتونه غلبه کنه، این غلبه کرد، او رو شکست داد، از صحنه بیرون کرد. یعنی چنین بحثی میکنم، میگن که این لذا معتقد است که اون علوم سنتی میتونیم در خود غرب هم بریم پیدا کنیم علوم سنتی را، فقط در شرق نیست، یعنی در یونان باستان هم تراثی از این علم مقدس داریم، مثلا اون مثلا افلاطونیا و امثال اینا. بنابراین بوده، من در عصر جدید میگن دیگه این مغلوب شده و به حاشیه رونده شده، اونی که میدوندار هست و غالب و حاکم همین به اصطلاح ایشون عقل استدلالیه که به ذهن و نفس مربوطه نه به قلب. اون عقل شهودی میگن مماس است و مرتبط است با قلب انسان. حالا مستحضر دیگه بحث عرفان، اهل عرفان اینا قلب را کانون معرفت میدونن نه ذهن را. عقل استدلالی این رویه ظاهری و ذهنی وجود انسانه، عقل شهودی اون جنبه قلبی و باطن وجود انسانه. دقیق میفهمید؟ حالا بعد میشن تعابیر آشنایی است برای ما، تعابیری است که در عرفان و فلسفه ما هم مطرحه. پس این شد یک. دو، مطلب دوم، در علوم مقدس و سنتی علم عالم و معلوم از ویژگی قداست برخوردارند، زیرا همه آنها تجلیات حقیقت متعالی و مبدأ الهی اند، علم و عالم و معلوم. و حتی عقل و حتی عقل که قوه تعقل و معرفت هست نیز خود عقل، حالا علمش که هیچ، عالم و معلوم، خود قوه اون ابزاری که برای علم هست که قوه تعقل و معرفت هست نیز جوهری نورانی و الهی شناخته می شود. این مطلب در جهان بینی اسلامی اهمیت و وضوح ویژه‌ای دارد. اینجا تصریح میکنن که مثلا همین مطلب همه علوم سنتی داره ولی در جهان بینی اسلامی خیلی نمایانه که مثلا هو الاول و الاخر، هو الظاهر و الباطن، و معک و اینما کنتم، یا الله نور السماوات و الارض، یا اون روایات که راجع به عقل داریم. دیگه توضیح نداده ایشان ولی میگن در جهان بینی اسلامی روشن تره. اما در علوم جدید و سکولار، حالا اینجا علم مقدس شد، معلوم مقدس شد، عالم مقدس شد از ویژگی قدسی داره، خود عقل جنبه قدسی داره، ولی در علوم جدید و سکولار از عنصر قداست در موارد یاد شده خبری نیست. این هم یک مطلب. این دو تا مطلبی که خدمتتون عرض کردم، متن عبارت رو اگه یادتون باشه در اون جلسه قبل خوندم از روی کتابشون. سه، علم جدید معرفتی است متغیر به جهان مادی، در حالی که علم سنتی به معرفت ثابت و تغییر ناپذیر به نظام اصیل و ما بعد طبیعی معتقد است. اینم یکی فرق ها. در علم جدید علم متعلق چیست؟ عالم ماده. عالم ماده هم که در تغییر و تحول است، لذا علم متغیر متحوله. اما در علوم سنتی علم امر ثابت است. چرا ثابته؟ چون از این ظاهر عالم طبیعت عبور میکنه به همون حقیقت اصیل عالم که ما بعد طبیعه میشه به اون توجه داره، لذا اونجا متعلقش امر ثابتیه، علم میشه امر ثابت. این هم یک نکته است که ایشان دارم. چه فهمون؟ بله ولی این علم متغیر مبنای نامتغیر داره. فهمیدشون؟ میگه که علم سرانجام به یک اصل ثابتی وصل میشه. این نه، این در همین امر متغیر میمانه، اما او عبور میکنه به یک امر ثابت. حالا البته اینجا من انتظار داشتم شما یه اشکال دیگری بکنید که دوباره من
معرفتی که گفتم که میذارید معرفت متغیر، منظورشون معلومش متغیر، نه معرفت متغیر.
مثلا
معرفت جدید، معرفتی متغیر به جهان
مادی. بله.
معلومش متغیر، نه که معرفت.
حالا همین باز نکته دیگه، اینا رو شما داشته باشید. گفتم خدمت شما دیگه داریم تبرین تبیین میکنیم، تقریر میکنیم، شما نکات نقدیتون رو داشته باشید. اصلا این حرف چقدر درسته؟ اگر معلوم متغیر شد، علمم الزاماً متغیر است. یا العلم بالمتغیر غیر تغیر العلم هست. این را مثلا یکی از چیزهاییست که باز جای نقد داره، یعنی اون را بحث میکنیم. فعلا داریم گزارش میدیم که مجموعه اون چرا که ایشون بیان فرمودن را عرض بکنیم، خالی از نقد نیست. ممکنه که نقدش همین باشه، پس اینا را داشته باشید، این نکات نقدی را که بعدا به اینا بپردازه. اینم شد یک نکته. و اگر متعلق علم امر مجرد و غیر مادی باشه، مگر کسی دیگه قائل به تغییر در مجردات هم بشود؟ کما اینکه حالا بعضی قائلن. و الا اگر طبق نظر مشهور بگوییم حقیقت مجرد از ماده مسون از تغییره، تغییر و تحول و حرکت مال عالم ماده است دیگه، اون اشکال وارد نمیشه اون وقت. خب بس اینم شد یک نکته. حالا بریم یکم جلوتر. این شد 5 تا مطلب اصلا برای این 5 تا مطلب رو من بگم که دیگه این مطلب تا اینجا تمام بشه خوبه. 4، در علوم سنتی امر مقدس عنصری کانونی و امر نامقدس و صرفاً انسانی. این صرفاً انسانی توضیح امر نامقدسه، یعنی هر چیزی رو که شما فقط بشری کنید به ما و بشر، این دیگه قداست نداره. یعنی اگر بخواد مقدس باشه باید یه جوری به عنوان جلوه خدا، مظهر خدا، چیزی وصف بشه به اون عالم تا بشه مقدس. صرفاً انسانی. ولی در علوم جدید و امر نامقدس صرفا انسانی در حاشیه قرار دارد و امر نامقدس و صرفا انسانی در حاشیه قرار دارد. ولی در علوم جدید قضیه برعکس است، یعنی امر نامقدس کانونی است و امر مقدس در حاشیه جای دارد. و اینم مثلا اینجا جای سوال هست. خب حالا ببینید، در علوم در علوم سنتی یه بار دیگه عبارت می خوانم، امر مقدس عنصری کانونی و امر نامقدس و صرفا انسانی در حاشیه قرار دارد. ولی در علوم جدید برعکس است، امر نامقدس کانونی است و امر مقدس در حاشیه قرار دارد. این چطور میشه؟ این خود جای سوال ها. این هست که عرض کردم حالا یا ابهام داره، باید سوال کنیم ببینیم مقصود چیه. نه مقصود آیه صحیحی میفهمن که اون قسمت اول که میگه در علوم سنتی، در علوم سنتی امر مقدس کانونیه و امر نامقدس در حاشیه است. ایشون میفهمه اصلا نامقدسی دیگه نداریم که بخواد تو حاشیه باشه، اصلا متن حاشیه دیگه نداره، اصل حاشیه نداره. چرا؟ چون وقتی که همه علم شد مقدس در علوم سنتی، ما نخوندیم الان علم مقدس، عالم مقدس، معلوم مقدس، قوه عقلم فرضینه دیگه، علوم سنتی اینجوریه. و این دیگه متن حاشیه‌ای که نداره هر چی باشه جا. چون اشکالش اینه، میفهمن که دیگه چیزی در حاشیه اصلا نداریم، هر چه هست از صدر تا ساق تا پایین همش هست، همش میشه بعد دیگه مقدس و عکس قضیه. حالا اگر آمدیم در علم سکولار، یعنی علم جدید، علم جدید هم که قطع کرده، فرض بر اینه دیگه، قطعش کرده، یعنی ارتباط رو با امر نامقدس قطع کرده، وقتی قطع کرده حاشیه مقدسی هم براش نمیمانه. این بعد چی میخوان بگن؟ حالا همین فعلا نقد نکنیم ها، یعنی فقط میخوام یه خورده از ابهام در بیاد، بعد دوباره با این رو برگردیم که این که شما میفرمایید حاشیهش کدومه، متنش کدومه، این چه جوری میشه، اون چه جوری، مقصود چی هست، اینا رو باید بعداً برسونیم. بعد به یک بیان دیگری باز همین را دارن، برای اینکه عبارت ایشون رو گفته باشیم، به عبارت دیگر میفهمن و به عبارت دیگر همین مطلب است. به تعبیری علوم سنتی در جوهر مقدس و در عرض نامقدسند. علوم سنتی در جوهر مقدس و در عرض نامقدسند و علوم جدید جوهری نامقدس دارند و بالعرض با امر مقدس ارتباط دارد. بحث بالعرض و بالذات مثلا بالجوهر، و حتی در این حد هم، و حتی در این حد، کدوم حد؟ یعنی بالعرض، همین که گفتن بالعرض امر مقدس ارتباط داره، و حتی در این حد هم مورد توجه واقع نمی شود. یعنی اون امر مقدسی که در علوم جدید هستا ولو بلعرض از نه این همین بلعرضش هم مورد قفلت قرار میره، توجه قرار نمیگیره. خب بعد یک تبصره اینجا دارن، این تبصرهشون هم بد نیست، کمک میکنه به فهم نظر ایشان. میفرماین قداست زدائی علوم جدید، این که علوم جدید این ویژگی قداست زدائی داره ناشی از چیه؟ ناشی از خصلت انسان جدید است. این علم جدید نامقدس به خاطر اینه که انسان جدید یه چنین خصلت همیشه که خاصی داره. اون چی است؟ خصلت انسان جدید است که حس امر مقدس رو از دست داده است. یعنی احساسی، ادراکی، احساسی به امر مقدسشون نداره. از کوزه همون برون تراوت که دروست. یعنی این علمی که از این موجود میتراوت، چون موجود این انسانی که دیگه به امر مقدس توجه نداره، احساسش از دست داده، محصولش هم میشود چه؟ میشود نامقدس. این هم به عنوان اساس این مسئله هست که ایشون مطرح کرده. در کدام صحبت؟ آره. حالا این رو همین عرض میکنم، رو باید بعدم برگردیم که اصلا ایشان یا خوب دقت کنید. حالا نمیخوام نقل کنم اینا، ولی چون خیلی مبهمم نباشه که بالاخره بعد با نصر و کار داریم. آیا نگاهشان ایشون به علم به عنوان یک حقیقت مضاف الالعالم هست؟ یعنی اصلا علم با حیثیت اضافه به عالم علم است؟ یا یک کسی برگرده بگه علم با حیثیت اضافه به معلوم علم است؟ یا نه حالا علم ما کار نداریم، علمون معقذ نظر عن العالم و عن المعلوم، حالا خودش میشه مثلا به خصوص عالمش مثلا میشه در نظر گرفت یا نه؟ این چطوره؟ اون وقت مشخص میشه که مثلا اون فرمایشی که فرض بفرمایید اگر ذات الله جوادی دارن که میفرماین علم اگر علم است یا نیست دیگه، علم یا علم هست یا نیست. علم که علم هست یعنی چه؟ یعنی اون چی که در ذهن عالم هست یا علم هست یا علم نیست. اگر مطابق با واقع باشه، حالا چه در طبیعت شناسی، چه متافیزیک، چه جامعه، هرچی، اگر مطابق با واقع است فهازا علم، و اگر علم هست که مطابق واقع است دیگه علم همش خوبه دیگه، اصلا علم به ما خوبه خوبه نمیتونه نامقدس باشه، نمیتونه غیر دینی باشه علم ها. پس این که ما نمیخوام بگم که مقدار خودش هم که هبه الهیه، یعنی خود علم به ما هوه عطیتون الهیتون، چون من انسان که فایدشی نیستم، هر کس ما هم باشم، میخوام مشرک باشم میخوام مؤمن، پس این علم الهیه. و همچون مطابق با واقع معلومش و مکشوفش هم که فعل اللهه، پس خود علم که فعل اللهه، مکشوفش هم که فعل اللهه، دیگه چه مشکل داشته باشه؟ اگه اینجور نگاه بکنیم اون وقت دیگه نمیتونیم بگیم که علم جدید به ذات مثلا چه است؟ نامقدس است و بلعرض مقدس میشه. مگر اینکه علم را از ذره کینونت و از ذره هویت مستقل از عالم نبینیم. یعنی العلم من حیث و انتصابه العالم علمان، یعنی این اضافه هم در این واقعیت و هویت علم دخالت داره. آره اگر اینجوری ببینیم اون وقت انسانی که خصلتش این است که حس قدسیت از دست داده، اگه گفتی این علمی هم که از اون میجوشه، چون علم هویتش منتسب الالعالم عالم هست دیگه، پس اینا قطعا میشه نامقدس. اینا برمیگرده به این که ما این بحث فلسفیه که چیستی و هستی علم را که میخوایم بررسی کنیم چجوری نگاه بکنیم. ببینید اینا مهم حالا فعلا به اون کار نداریم فرهنگستان، بالاخره ایشون نظر خودش داریم بحث میکنیم، این را بعد برمیگردیم. اینا نکاتیه که نیاز به تأمل داره. من تعریف کردم از آقای نز، گفتم که کارش بالاخره خوبه، خوب وارد شده، ولی معنیش این نیست که نقد نداشته باشه. بعد انشاءالله برمیگردیم متحریوار دیگه ما اینجا رو میگیم مطهری باب، مطهری خدا رحمت کند، بروجر دیوار حضرت الله سبحانه میگن بروجر دیوار، ایشون میفهمن از ذات الله مرحوم بروجردی. یه روز میومد فقط کفایه را مزار مرحوم آخوند را تقریر میکرد، خوب تقریر میکرد، هیچ دیگه نقدم نمیکرد، به قدری تقریر خوب میکرد که دیگه میگفتیم اونشو قبول کرده، رأی مرحوم آخوند را قبول ده. ولی روز بعد میومد شروع میکرد به نقد کردن، نقد اول، نقد دوم، نقد سوم، چند تا نقد وارد میکرد، میگفت این روش اصلاح تلا سبحانه، میگفت این روش را میگن بروجر دیوار. و شهید مطهری هم همینجوره انصافا، یعنی شهید مطهری هم شما دقت میکنید تو روشهاش وقتی نقل میکنه نظرات دیگران را بدون اینکه حالا این کی هست قبولش داریم نداریم خوب نقل میکنه، خیلی انقدر میگن وقتی ایشون ماتریالیزم رو میخواست بحث کنه میخوان حفظ کرده بود عبارات ها که نکنه یه موقع بعد اینا رو نقل بکنه، بعد اینجوری باشه ها، شتاب نباید داشته باشیم مثلا که ما از اول یه جوری، آخه بعضی ها از اول نظر دیگران یه جور نقل میکنن که بشه اشکار کرد، یعنی از اول جهتدار هست نقلشان، نه ما چه کار داریم، ما فعلا بینی و بین الله بین انفسنا سعی میکنیم که حرف طرف رو قشنگ بفهمیم نقل کنیم، حالا که نقدی هم داره بعد نقلمون قوتش میگیم، یعنی اینجور نیست که تعریف کردیم، منتها نقد هم توهین نیست اصلا، میدونید دیگه نقد علمی توهین نیست بلکه احترام هست، نقد علمی احترام، یعنی برای کسی که اصلا حرفی نداره برای اینکه کسی بهش بپردازه اصلا طرحش نمی‌کنن، یکی از توهین‌ها اینه که یکی از اصلا نظریه‌اش مطرح نشود، مثلا اونایی که اهل علم و اهل نقدن اگر نظر کسی را مطرح نکنن خودش تلقی به چه میشه؟ تلقی به مثلا تحقیر و اینا میشه، ولی اگر مطرح کردن مثلا این مرحوم ناینی چقدر مطرح است، بیشترین نقدا رو به ناینی میکنن، بیشترین بحثا راجع به ناینیه، خب این معلوم میشه یه آدم خیلی مهمیه دیگه، نقدی هم زیاده، خیلی نقد دارن. مرحوم آقای خویی چقدر مطرحه تو بحث های اصول و اینا، مطرح میکنن و نقد هم میکنن، خب عرض میشود که یک مطلب دیگری باقی مونده که اگر دو سه دقیقه حالا من بتونم اینا خدمتتون عرض بکنم نقل مطلب، پس بنابراین اینا قابل بررسی هست و بعد انشاءالله برمیگردیم. شش پنج رو نگفتم خدمتتون، آها پنج نگفتم، بعد بله پنج تا در واقع، حالا یه شیشو هم نوشتیم ولی اصلش هم پنج نداره. در علوم سنتی این خیلی حرف قشنگیه، این که الان میخوام نقل کنم اصلا حرف خوبی است، دقیقی است. در علوم سنتی مراتب طولی موجودات، مراتب طولی موجودات به رسمیت شناخته شده و مورد توجه است. تو پرانتز را برای اینکه مراتب طولی را مشخص بکنیم تو پرانتز بنویسید عالم عقل، عالم نفس، عالم مثال، عالم ماده، اینا مراتب طولیه در علوم سنتی، اینا رو قبول دارن. مراتب طولی موجودات به رسمیت شناخته شده، مورد توجه هست. چه مرتبه دانی، حالا چجوری مورد توجه هست به رسمیت شناخته شده؟ که مرتبه دانی به مرتبه عالی و عالی تر متصل است، یعنی این مرتبه دانی وصل میشه به اون مرتبه عالی و عالی تر و تنها به کثرت ارضی و افقی عالم نظر ندارد. کثرت ارضی که مثلا این نبات، اون جماد، این انسان، اون حیوان، این گل، اون خار، از اون چه هست، این هم اینکه کثرت ارضی و تنها به کثرت ارضی و افقی عالم نظر ندارد، این علوم سنتی. ولی علم جدید مراتب طولی عالم را نادیده گرفته، مراتب طولی عالم را نادیده گرفته، حالا یک روز ما غفلت کردیم این آبرو مراد ببره. مراتب طولی عالم را نادیده گرفته و صرفاً با نگاهی عرضی و افقی به عالم می نگرد. یک نتیجه خیلی قشنگی گرفته، انصافاً قابل توجهه. بر اساس این تفکر کمال وجودی در مرتبه پایین تر و از جمله عالم ماده کمال وجودی در مرتبه پایین تر و از جمله در عالم ماده در مرتبه بالاتر وجود دارد و عکس آن صحیح نیست. یعنی هیچ وقت کمال وجودی بالاتر که بگیم از اینجا به اون میرسه، این که میگیم یعنی به اون نمیرسه، عکس آن صحیح نیست. لذا هیچ کمال وجودی مربوط به مرتبه بالاتر، خیلی قشنگ است این انصافا قشنگه، هیچ کمال وجودی مربوط به مرتبه بالاتر از مرتبه نازلتر حاصل نمی شود. از این حاصل نمی شود. بر این اساس شعور و هوش، ادراک، شعور، الان بحثیه دیگه، از نظر علمی میخوام ببینن شعور از کجا درست میشه. آیا میتونیم با تحقیقات علمی طبیعت شناسی، مثلا زیست شناسی، شیمی، یا تلفیق از دو علم بین رشته‌ای میتونیم تبیین بکنیم پیدایش حیات، پیدایش شعور را؟ ایشون میگن نمیشه اصلا، چون شعور یک درجه بالاتره، این از ماده در نمیاد. پس هیچ وقت نمیشود با تبیین‌های ارضی و کثرت نگر طبیعی ما بیایم این حقیقت رو تبیین بکنیم، مگر نهایتا روشون نگفته، مگر نهایتا علل اعدادیش رو بگیم. همین و السلام. فقط و فقط علم خیلی مهم است، نه اینکه الهی اومن حاضر نشده، آخه یه وقت میگه تا حالا نشده، میگه حالا فردا شاید شد. اینکه ایشون داره میگه میخواه هیچ وقت نمیشه، این نه این است که امروز علم به این نرسیده، صد ده قرن دیگر هم علم به این نخواهد رسید. چرا؟ چون یه همه نشدنیه، کمال وجودی بالاتر از نازل نمیجوشه، مگر بگیم علل اعدادی، ولی علل اعدادی نداره. این حرف خیلی قشنگه. بر این اساس شعور و هوش از تغییر و تحول عالم ماده پدید نمی آید. از تحول و تغییر عالم ماده این پدید نمی آید. اینکه اصلا ماتریالیست ها میگن چه؟ میگن شعور نتیجه تکامل ماده است. نمیشه بعد تحول ماده اونجا نمیرسه. ولذا ایشان یک نقد خیلی تندی به داروین داره. خیلی چند جا دیدم خیلی با عصبانیت میگه یکی از خلاصه موانع مهمی که باعث شد این بشر را اینجوری تو این امر نامقدس نگه داره همین نظریه داروینه. اون تکاملی که اونجا بحث میشد، تکامل انواع اومد مطرح کرد افقی. ما این تکامل انواع، این تکامل انواع نیست اصلا. حالا پیچیدگی تجهیزات پیدا میشه، اما اون کمال انسان کامل، یعنی انسان از چه وجود میاد، مثلا از میمون یا از چه وجود میاد، اینا علل اعدادی اگر باشه. لذای خیلی نقد قشنگ گفتم،
عادت
صفر عادت نمیشه. بر این اساس، وقتم خیلی شد گذشت، بر این اساس مقصود از انسان کامل در علوم سنتی، خیلی حرف خوبیه، میگن اون تکامل انواع داروین چه ربطی به این انسان کامل عرفان داره یا علوم سنتی داره. بر این اساس مقصود از انسان کامل در علوم سنتی انسان با واقعیت ازلی اوست. من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. با واقعیت ازلی اوست، نه انسانی که از تطورات ماده در آینده حاصل می شود. اونا میشه علل اعدادی ها، مانعی ندارد. ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين ثم جعلناه نطفه، ولی میرسد به کجا؟ ثم انشأناه خلقا، انشأناه، نه اینکه تحول الی خلق آخر، که بله اینا خودش او شد، نه، انشأناه یعنی یک بستری میخواست، یک زمینه ای میخواست که این فراهم شد. ما یعنی این خلقا آخر از بالاست، از افقی حاصل نمیشه، از پایین نمیاد. نه انسانی که از تطورات ماده حاصل شود، مانند آن چه ببینید، مانند آن چه در نظریه تکامل انواع داروین مطرح است. این ربطی به این نداره، یعنی مانند آن چه در نظریه تکامل انواع داروین مطرح است. خب این 5 تا مطلب را خدمتتون عرض کردیم، یه تتمه‌ای داره انشالله جلسه آینده عرض خواهیم کرد و بعد به نقد و بررسی می‌پردازیم. صلی الله علیه و آله.